شنون کوي فهیم سعادت.
ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که وضعیت کودکان در افغانستان یکی از چالش برانگیزترین وضعیت‌ها در جهان است. یونیسف می افزاید که از بازگشایی مکاتب برای دختران افغان بالاتر از صنف ششم و طور خستگی ناپذیر حمایت می کند. پیش از این بیش از هزار روز می شود که طالبان به دانش آموزان دختر اجازه رفتن به مکاتب را ندادند. دن تیم مسئول ارتباطات یونیسف دیروز یک شنبه 28 جوزا گفت که زندگی کودکان در افغانستان در خطر است و اینکه جامعه جهانی باید از آنان حمایت کند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه ایران، در گفتگوی تلفنی با امیرخان متقی، همتای افغان خود، گفت که ایران آماده کمک به همسایگان خود در حل چالش‌های پیشرویشان است. با گزارش خبرگزاری مهر، او دیروز یک شنبه 27 جوزا با امیرخان متقی درباره رابطه ایران افغانستان و بحران غزه گفتگو کرد. امیرخان متقی ضمن خوب توصیف کردن رابطه دو کشور ابراز امیدواری کرد که همکاری های دو جانبه افزایش یابد. به این خبر کم پس شنوندگان گرامی خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. یک مقام گمرک ایران از توقف واردات کالاها از افغانستان و پاکستان به دلیل هفته عید قربان خبر داد. محمد علی خاشی، یکی از مسئولان گمرک سیستان و بلوچستان ایران، از تاجران خواست که در این مدت از ارسال کالاها به این مرز خودداری کنند. و افزود که از شنبه تا پنجشنبه گمرک های ساراوان، میرجاوه و ملک تعطیل است. پس از به قدرت رسیدن طالبان، ایران به یک شریک تجاری مهم برای افغانستان تحت حاکمیت طالبان تبدیل شده است. بیش از 30 شهروند تاجیکستان از هفته گذشته به این سو در میدان هوایی بین المللی وانکوور مسکو در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. این در حالی است که کنترل پاسپورت در روسیه تقریبا 3 ماه پس از حمله تروریستی مرگبار در نزدیکی مسکو به شدت خود باقی مانده است. اکنون هزاران نفر از ماه اپریل پس از دستگیری 11 مرد تاجیک به اتهام دست داشتن در حمله به سالن کنسرت در نزدیکی مسکو در ماه مارس در میدان‌های هوایی مسکو بی سرنوشت به سر می‌برند. در نتیجه این حمله 144 نفر کشته شدند. در بازی‌های جام جهانی 20 اوره کرکت سال 2024 دیروز یک شنبه 27 جوزا تیم بنگلادش با شکست دادن تیم نیپال به جمع 8 تیم برتر پیوست. با وجودی که تیم بنگلادش همه بازیکنان خود را در اوور 19 از دست داد، برای تیم نیپال 107 دوش هدف تعیین کرد، اما تیم نیپال نتوانست هدف تعیین شده را برآورده کند و تنها توانست که 85 دوش به دست آورد. قرار است 8 تیم برتر به دو گروه تقسیم شود. این تیم ها هر یک بین خود 3 بازی انجام می دهند که از جمع آنها 4 تیم به بازی های نیمه نهایی راه می یابند. تیم افغانستان فردا سه شنبه در آخرین بازی دور گروهی خود به مساف تیم میزبان وست اندیز می رود. هر دو تیم تا کنون در هیچ مسابقه در دور اول شکست نخوردند و به دور هشتم تیم برتر راه یافتند. در کنار افغانستان، هند، انگلستان، استرالیا، بنگلادش، آفریقای جنوبی، آمریکا و وست اندیز به مرحله هشت تیم برتر راه یافتند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. گزارش مفصل از روز اول عید و همچنان پیام رهبر طالبان به این مناسبت و تأکید وی به حفظ وحدت در صفوف طالبان. صحبت با یک تحلیلگر در مورد این که چرا رهبر طالبان از اختلاف در صفوف این گروه سخن میگوید.
موضوعات حکومتداری بر مسائل شورا، موضوع تعلیم و کار دخترها و خانم ها و روابط با ملل جهان موضوعات مطرح میشد.
یونیسف میگوید که وضعیت اطفال در افغانستان وخیمتر شده است. یک مقام این مؤسسه گفت
1 میلیارد ساعت واقعا تعداد زیاد درس از دست رفته است و خانواده های را میبینم که از این ممنوعیت آسیب دیدند.
اختلاف در دولت اسرائیل در رابطه با دوام جنگ. خانواده های نادار در افغانستان برای عید قربان چگونه تیاری گرفتند؟
یک احتشام نیست که نان پر اشک نخورده باشم، کدام لغمه اگم سایا برم روان کده باشم، دیگه ازی کده مشکلات بالا هیچ نیست.
و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میزگرد رادیو آزادی را خواهید شنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دوشنبه روز نخست عید اضحی در افغانستان تجلیل شد. این در حال است که در عربستان سعودی، جایی که مراسم حج انجام می شود، و دیگر کشورهای اسلامی روز یک شنبه اول عید بود. ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در مسجد عیدگاه کندهار حین سخنرانی عیدیش از مردم و طالبان خواست که از اختلاف دست بردارند. در همین حال برخی از افغانهایی که امروز عید را تجلیل کردن می گویند سال روان عید حال و هوای گذشته را ندارد و مردم توان انجام قربانی و خرید لباس نو را با میوه عیدی ندارند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
روز دوشنبه روز اول عید در کابل پایتخت و سراسر افغانستان است، در حالی که عربستان سعودی و دیگر کشورهای اسلامی روز دوم عید را تجلیل می کنند. ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان حین سخنرانی عیدی خود در مسجد عیدگاه در کندهار پیش از ادای نماز عید از مردم خواست از اختلاف دست بردارند. او در سخنرانی عیدی خود که تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان آن را منتشر کرده گفته است که او خلاف اختلاف های موجود در داخل و بیرون از افغانستان است، حتی اگر به قیمت برطرف شدن او نیست باشد. او افزود
من این را نمی خواهم، اگر در بیرون یا داخل افغانستان باشد. مسلمان های عام یا خاص اختلاف میان آنها را نمی خواهم. به یک روز همه مردم هم نظر شوند و من را از این مقام برطرف کنند. من به این خوشحال هستم، اما با تفرقه و اختلاف میانشان خوشحال نیستم.
او این اظهارات را در حال مطرح می کند که برخی از مقام های طالبان در مورد آموزش دختران، موجودیت حاکمان میان مردم و دیدار با آنها و برخی موضوعات دیگر اختلاف نظر داشتند. اخیراً به تاریخ 15 جون ملا عبدالسلام ضعیف سفیر دوره نخست حکومت طالبان در پاکستان در صفحه ایکس خود نوشته بود که حاکمیت مطلق امیر در جهان اسلام سبب استبداد می شود. او افزوده بود که بهتر این است که هر مسئولی در برابر شخص دیگر مسئول باشد و به گفته او وجود شورای رهبری مقتدر می تواند این خلا را پر کند. اما گذشته از صحبت های مقام های فعلی و پیشین طالبان، مردم افغانستان که امروز شنبه به اساس اعلام حکومت طالبان روز اول عید را تجلیل کردند چه میگویند؟ عظیم باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
این روزها در افغانستان کار نیست، پول نیست، تجلیل عید مشکل است. به مسجد رفتم، نماز عید را خواندم، دیگر همان لباس کهنه به جانم است. ما آرد و روغن را به بسیار مشکل مهیا میکنیم. عید خو گپ جدا است.
یک باشنده ننگرهار که نمیخواست نامش را در گزارش بنویسیم، او نیز موضوع مشابه را مطرح میکند.
12 بجه روز است، ما تا هنوز عید نکردیم، توان آن را نداریم، در خانه کرایی زندگی میکنیم، اقتصاد ما خراب است. یک برادر خرد دارم، او هم هر از گاهی خریده پلاستیکی سودا میکند، توان این را نداریم که عید را تجلیل کنیم.
برنامه جهانی غذا یا WFP نیز در پیام ایدی خود در روز جمعه 14 جون گفته است که با فرارسیدن اید که توسط میلیون ها نفر جشن گرفته می شود، 1/4 مردم افغانستان شب گرسنه نمی خوابند. اداره های مختلف سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کردند که حدود 23.7 میلیون نفر در افغانستان در سال 2024 میلادی به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. گفتنیست که از اگست سال 2021 میلادی تا اکنون، از زمانی که طالبان بر افغانستان حاکم شدند. گزارش های هر از گاهی از افزایش بیکاری و فقر در این کشور منتشر شده و مردم نیز از آن شکایت دارند.
در گزارش اشاره شد که رهبر طالبان ملا هیبت الله اخوندزاده در پیام خود با مناسبت عید قربان بیشتر بر وحدت در صفوف طالبان تاکید کرده و حتی به این اشاره کرده که آنها می توانند خود وی را برکنار کنند، ولی نباید در صفوف خود راه را برای تفرقه باز نمایند. این سخنان وی سوالی را ایجاد می کند که آیا در داخل حکومت طالبان بی اتفاقی بیشتر شده به اندازه ای که رهبر آنها در پیام عیدی خود به آن اشاره می کند؟ همین سوال را با صدیق منصور انصاری، مؤسس جرگه سیاسی مردم افغانستان و آگاه امور سیاسی در میان گذاشتیم. آقای انصاری میگوید:
فکر میکنیم که رهبران کشورها در خطبه های نماز خصوصا عید و بعضی مراسم بزرگ سالانه یا مهم سخنرانی های طولانی می داشته باشند و به همچو موضوعات می پردازند. ممکن است در صفوف طالبا یا حکومت فعلی صداهایی که قبلا شنیده شده بر موضوعات حکومتداری، بر مسائل شورا، موضوع تعلیم و کار دخترها و خانمها و همچنان دیپلماسی و روابط با ملل جهان موضوعات مطرح میشه. گاهی از طرف معین وزارت خارجه، چند وقت پیش هم از معین وزارت داخله صحبت هایی را شنیدیم. معاون اداری ریاست الوزرا هم همچو صحبت هایی مطرح شده بود در بعضی موارد و فکر میشه که به همچو موضوعات اختلافات نظری و شاید هم در بعضی موارد بر مسائل مالیاتی و تکسی که از مردم افغانستان گرفته میشه، در جوار شوش رو زکات هم گرفته میشه، به این موضوعات هم مردم افغانستان و هم شاید بعضی از اراکین دولت اختلافات داشته باشند.
امی اختلافات تا چی اندازه عمیق است که امروز رهبر طالبان ملا هیبت الله اخوندزاده در خطبه نماز عید خود به این اشاره میکنه؟
از نگاه سیاسی و حکومتداری فعلی اگر ما شما بنگریم، حکومت فعلی قسمی که اکثر مردم را حکومت طالبان میدانن و اکثریت هم همان یک گروه است که بر حریکه قدرت نشسته، کمال اساسیشان هم ایست که اختلافات اگر هر قدر داخل و درون باشم با او منوال و با او قوت بیرو ظاهر شده نمیتونه و بین خود اینا میتونن حزم و جذبش بکنن. فلی حالا ما گفته میتونیم که شاید مشکلات داخلی باشه و تا حال تا حد گفتمان است، تا حد دلرنجی و شکررنجی شاید باشه.
همین گونه سخنان از رهبر طالبا آیا میتونه که یک نوید برای تغییرات باشه که خود از اینا مشکل درک کرده باشن و بخواین در صفوف تغییرات بیارن؟
دقیقا شاید باشه. حکومت ها باید تغییر پذیر باشه، سیاست ها باید تغییر پذیر باشه. تنها احکام الهی است که او تغییر نمیخوره و به اساس از اون ادعایی که از نظام اسلامی دارن باید به اساس احکام الهی این الحکم الا لله و شاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم و آیات دیگه که خداوند عز و جل می فرمایه ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، بیشک خداوند به شما امر میکنه که امانات به اهلش بسپارین. در جای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایه که علی سید القوم خادمهم، خبردار که یک رهبر یا سید قوم خادم اوناست. فلهذا مردم افغانستان هم از زمامداران فعلی امور به اساس شرع الهی و شریعت قرآن محمدی خواهان ازی هستند که اینا باید در عمل از رأس تا قاعده خود در عمل ثابت بسازند که اینا واقعا خدمتگار مردم هستند و از مردم خود بالا نمی دانند.
صحبتی بود با صدیق منصور انصاری، مؤسس جرگه سیاسی مردم افغانستان و آگاه امور سیاسی.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان عفو بین الملل می خواهد تا بر اساس قوانین بین المللی آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت شناخته شود. این سازمان روز دوشنبه با نشر اعلامیه‌ای در این مورد افزوده که نیاز است تا این اقدام به منظور تقویت تلاش ها برای مبارزه با رژیم هایی که به گونه سیستماتیک بر اساس جنسیت ظلم می کنند انجام شود. در این حال شماری از فعالان حقوق زن هم با تاکید بر این موضوع می گویند که جرم انگاری آپارتاید جنسیتی می تواند زمینه را برای این که عاملین آن تحت پیگرد قانون گرفته شود فراهم سازد. سهل لیوال در این مورد گزارش دارد که با هم می شنویم.
سازمان عفو بین الملل می گوید که به منظور تقویت تلاش ها برای مبارزه با رژیم هایی که به گونه سیستماتیک بر اساس جنسیت ظلم می کنند نیاز است تا طبق قوانین بین المللی آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت شناخته شود. این سازمان با نشر اعلامیه در این مورد روز دوشنبه به نقل از اگنس کالامار سرمنشی عفو بین الملل گفته که به فراخوان پیشگامان درخواست بر رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی از جمله زنان افغانستان، ایران و تر از آن می پیوندند. او در ادامه گفته که جامعه بین المللی نتوانسته که به اندازه کافی به تسلط و ستم نهادی نشده و سیستماتیک بر زنان، دختران و دیگر باشان جنسی بپردازد و به آن رسیدگی کند. در اعلامیه آمده که سازمان عفو بین الملل از برسمیت شناسی جرمنگاری آپارتاید جنسیتی که آن را شکاف عمده در حقوق بین الملل خوانده حمایت می کند. اما اصطلاح آپارتاید جنسیتی به چه مفهوم است؟ واسی سیدی فعال حقوق بشر در این مورد برای زودی گفت
آپارتاید جنسیتی یا همان تفکیک و یا جداسازی جنسیتی به این معناست که حاکمان بعضی از کشورها علیه یک طبقه خاص از جامعه به لحاظ رنگ، پوست و یا جنسیت افراد به صورت سیستماتیک روا می‌دارند. مثلا اکنون در افغانستان طالبان زنان را که نیمی از پیکر جامعه هستند به صورت سیستماتیک حذف کرده و آنها را از تمام حقوق مدنیشان به عنوان یک زن منع کرده‌اند.
از سوی هم شماری از فعالان حقوق زن با تاکید بر این موضوع میگویند که جرمنگاری آپارتاید جنسیتی زمینه را برای اینکه عاملین آن تحت پیگرد قرار بگیرند فراهم میسازد. نظیفه حقبال و کویتا صدیقی دو فعال زن در مورد به رادیو آزادی گفتند
اگر این مسئله به رسمیت شناخته شود این زمینه زیر مساید خواهد کرد که متخلفین تبعیض سیستماتیک جنسیتی مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفتند.
ما خواهان با محاکمه کشاندن عاملین آپارتاید جنسیتی در افغانستان هستیم و همچنان تغییر از این وضعیت بحرانی که فعلا در کشور جریان داره. طالبان وقت حکومت داری میکنه باید خود متحد به دفاع از حقوق زن ببینه و زنها را در حکومت افغانستان سهیم بکنن.
پیش از این هم خواستها به دفع جرمنگاری آپارتاید جنسیتی در قوانین بین المللی از سوی فعالان حقوق زنان افغانستان و هم به صورت مشترک با زنان ایران مطرح شده است. حکومت طالبان با آنکه مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما از زمان به قدرت رسیدن دوباره بر افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته در کنار دیگر ممنوعیت ها و محدودیت ها بر فعالیت اجتماعی زنان، آموزش بالاتر از صنف ششم دختران در مکتب ها و تحصیل آنان را در پوهنتون ها و دیگر مرکز های آموزشی ممنوع کرده است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
بر اساس گزارش ها تصمیم برای توقف عملیات رفح باعث اختلاف نظر در کابینه اسرائیل شده است. خبرگزاری رویترز می گوید که صدر اعظم بنیامین نتانیاهو گفته که با تصمیم وقفت در جنگ موافق نیست. این اختلاف در زمان است که بیش از 8 ماه از جنگ در نوار غزه می گذرد. مقیم نایب با شرح بیشتر.
یک مقام اسرائیلی به خبرگزاری رویترز گفت که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور به شدت از تصمیم اردو برای توقف استراتژیک عملیات نظامی در رفح نوار غزه انتقاد کرده است. این منبع رسمی دیروز یکشنبه گفت که زمانی که صدر اعظم نتانیاهو از تصمیم اردو به هدف وقفه تاکتیکی آگاه شد، نزد وزیرش رفت و آشکارا با او گفت که این تصمیم را نمیپذیرد. رویترز دیروز گزارش داد که در میان اجدارهای بین‌المللی درباره بحران بشری در نوار غزه، واکنش آقای نتانیاهو به تصمیم اردن نشان دهنده اختلاف و تنش در داخل نظام حاکم اسرائیل است. اردوی اسرائیل صبح روز یکشنبه اعلام کرد که یک وقفه تاکتیکی روزه در عملیات نظامی در شهر رفح در جنوب نوار غزه باعث می شود کمک های بشردوستانه بیشتر به نوار غزه برسند. اردو گفت که وقفه روز از ساعت 8 صبح آغاز و تا ساعت 6 شام ادامه خواهد یافت. تا کنون هیچ معیاد برای پایان این وقفه تاکتیکی اعلام نشده است. ایتامار بنگویر وزیر امنیت ملی و رهبر جنبش راستگرای به نام حاکمیت یهود با اعلام تصمیم اردو مخالفت کرد و گفت که هر کسی که در مورد آتش بس در رفح تصمیم بگیرد شیطان و احمق است. آقای بنگویر افزود که چنین تصمیم در نشست حکومت مطرح نشده و تنها باعث افزایش تلفات آنها می شود. این آخرین بن‌بست بر سر جنگ بیش از 8 ماه در نوار غزه بین اعضای ائتلاف و اردوی اسرائیل به حساب می رود. علاوه بر بنی گانت، رهبر حزب وحدت ملی اسرائیل که هفته پیش از کابینه جنگ این کشور استعفا داد، دو وزیر دیگر این حزب میانه‌رو به نام های گادی ایسنکوت و هیلی تروپر نیز استعفای نامه خود را به صدر اعظم ارائه کردند. همزمان فرمانده اردوی اسرائیل در جنوب غزه نیز از سمتش استعفا داده است. آن سو وزرای دست راستی ائتلاف حکومت بنیامین نتانیاهو که با خروج بن گانتس و متحدانش از کابینه تقویت یافته، بار دیگر تهدید کردند که در صورت اخراج طرح آتش بس از ائتلاف خارج خواهند شد. با وجود فشارهای بین‌المللی برای آتش بس، توافق برای پایان دادن به جنگ غزه هنوز بعید به نظر می رسد. خبرگزاری رویترز می گوید که اگرچه نظرسنجی ها نشان می دهند که اکثریت اسرائیلی ها از هدف حکومت برای از بین بردن گروه تندرو حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی خوانده می شود حمایت می کنند، اما اعتراض ها از اواسط ماه گذشته تا کنون ادامه دارد و معترضان می گویند که اقدام ها برای رهایی حدود 120 گروگان در این مدت کافی نبوده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یونیسف یک بار دیگر در مورد وضعیت کودکان در افغانستان اظهار نگرانی کرده است. مسئول ارتباط یونیسف در افغانستان در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN تاکید کرده که جان بسیاری در افغانستان در خطر است و در حال حاضر زمان اجرای سیاست نیست، بلکه زمان نجات جان کودکان است. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی می‌شنوید.
صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرده که شرایط کودکان در افغانستان یکی از چالش برانگیزترین شرایط در جهان است. یونیسف می‌افزاید که همواره از بازگشت دختران به مکاتب در افغانستان حمایت می‌کند. دان تیمی، مسئول ارتباطات یونیسف، در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN تاکید کرده که جان‌های بسیاری در افغانستان در خطر است و در حال حاضر وقت سیاست نیست، بلکه وقت نجات جان کودکان است. و افزود
1 میلیارد ساعت واقعاً تعداد زیاد درس از دست رفته است. من زیاد به این کشور سفر می‌کنم و خانواده‌های را می‌بینم که از این ممنوعیت آسیب دیدند و دیدن دختران غمگین و افسرده بسیار ناراحت کننده است. ما در مورد آموزش صحبت کرده ایم. متاسفانه این تنها مشکل کودکان در افغانستان نیست. من فقط 9 ماه است که اینجا هستم و در این مدت 3 زلزله، بحران بازگشت مهاجران، خشکسالی، زمستان سخت و اخیراً سیلاب‌های ناگهانی رخ داده است.
این در حالی است که بیش از 1000 روز از ممنوعیت طالبان بر حضور دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب می‌گذرد. پیش از این کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف، در بیانیه‌ای از مقامات طالبان خواسته بود که هر چه زودتر به کودکان دختر اجازه آموزش دهند. خانم راسل در این بیانیه گفته بود که دختران افغان بیش از هر زمان دیگر نیاز به حمایت دارند و جامعه جهانی باید آنها را حمایت کند. صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف تخمین می‌زند که بیش از 1.5 میلیون دختر تحت تاثیر محدودیت آموزش قرار گرفتند. برخی از خانواده‌های دختران محروم از آموزش میگویند که نمیتوانند که نظارگر باشند که کودکان دخترشان بدون آموزش بمانند. زینب دختر محروم از آموزش که تا صنف ششم درس خوانده و پس از روی کار آمدن طالبان اجازه مکتب رفتن را ندارد به رادیو آزادی میگوید:
این چند سال شد که طالبان دروازه مکاتب را برای ما بسته کرده اند و ما را اجازه ادامه تحصیل نمیدهند. 6 سال گذشته اول نمره بودم، خیلی آرزوها داشتم تا با وطن جنگ زده و مردم بیچاره خود از طریق علم خدمت کنم، اما افسوس که آلمانهای ما را به خاک یکسان کردند.
فضل هادی وزین یک فعال حقوق آموزش برای رادیو آزادی میگوید که حکومت طالبان 3 سال حق آموزش دختران را از آنها گرفته است و این ظلم بزرگی است.
اکنون نیز 3 سال است که به بهانه امرسانی نیم پیکره از جامعه افغانستان از درس و تحصیل محروم است و طبعا من دختران از تعلیم و تحصیل و محرومیت ایشان از یک طرف سلب یک حق است، حق انسانی، حق شرعی و حق شهروندی ایشان است که سلب می شود، و از طرف دیگر منع کردن از نظر دینی و شرعی، منع ساختن از یک از عبادت، از زیرا تعلیم و تربیه یک عبادت است و مانند که کسی که از نماز باز داشته شود، از روزه باز داشته شود، اگر از تعلیم باز داشته شود، این ممانعت از عبادت است که گناه بزرگ است و یک ظلم است.
این در حالی است که طالبان ادعا میکنند که حقوق تمام شهروندان افغانستان را مطابق شریعت اسلام تامین کردند، اما در این 3 سال حاکمیتشان بیش از 50 فرمان علیه زنان را صادر کرده است که منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم یکی از این فرامین است. در همین حال قرار است نشست دوحه در پایان ماه جون برگزار شود که طالبان اعلام کردند که در این نشست شرکت میکنند. فعالان حقوق زن و دختران محروم از آموزش پیش از این رادیو آزادی گفته بودند که آموزش دختران باید در این نشست بحث شود. سازمان ملل متحد هشدار داده است که ممنوعیت تحصیل دختران همچنان بزرگترین مانع طالبان برای به رسمیت شناخته شدن به عنوان حاکمان قانونی افغانستان است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
برخی از خانواده های نادار در افغانستان می گویند هیچ آمادگی برای عید ندارند و حتی در زندگی روزمره‌شان نیز با مشکلات اقتصادی زیاد روبروند. بیشتر آنان مدعی‌اند که طالبان معاشات آنها را ندادند. این در حال است که ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان در یک پیام ایدیش ادعا کرده که حکومت آنها متعهد به تأمین حقوق یتیمان، بیوه‌ها و افراد بی‌بضاعت است. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک شخص بی‌بضاعت آغاز می شود.
دیگه 3 سال میشه که امارت اسلامی برای ما یک روپه نداده. متقاعدین در حال بسیار فقر و بیچارگی و عدم شهیدی گرفتارند.
عبدالواسی باشنده ولایت کابل و مامور دولتی متقاعد است و میگوید که هیچ آمادگی به عید ندارد، زیرا دستانش خالی است و او با اشاره به یک ضرب المثل میگوید دست خالی دشمن است.
ما متقاعدین هستیم، ما نان خوردن خود در خانه نداریم، اولادای ما در چپلک کور نداریم، لباس کور نمیگرده. دیگه 3 سال میشه که امارت اسلامی برای ما یک روپه نداده، اولادای ما میان نان نداره، باز داد خدا که نان داشته باشند.
پیش از این نیز برخی دیگر از متقاعدین بارها این مشکل را با رادیو آزادی شریک کردند. نفیسه، مادر 6 فرزند که در کابل زندگی میکند، میگوید دشوارترین شب و روزهای زندگیشان را سپری میکنند. او به رادیو آزادی گفت:
احتشام نیست که نان پر اشک نخورده باشم، کدام لغمه اگم سایا برم روان کده باشه. دیگه ازی که در مشکلات بالا هیچ نیست. اولادایم کالا میتر و میگم باش بچیم، اگه کس سرسایه داد ما براتان میگرم، شتوکای ما بازی داده میرم. دیگه در مشکلاتی که مستم هیچ کس نیست و من هیچ کمکی نشده طالبه.
این در حالی است که ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان در پیام به مناسبت عید سعید اضحا که از سوی خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان منتشر شده، ادعا کرده است که حکومت آنها به تامین حقوق یتیمان، بیوه‌ها، معلولان و افراد بی‌بضاعت متحد است. اما برخی از آموزگاران روز جمعه 14 جون در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بودند که حکومت طالبان معاش آنها را به 5000 افغانی کاهش داده است که در این میان زنان بیوه و سرپرست خانواده نیز شامل است. ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، این تصمیم طالبان را نکوهش کرده است. اوگای امیل فعال حقوق زنان درباره پیام عید ملا هبت الله بر رادیو آزادی گفت
او 50 فرمانونه
طالبان 57 فرمان را در برابر زنان عملی کردند. فرمان هایی که با عملی شدن آن جامعه بشری تکان خورد، اما آنها می گویند که حقوق همه تأمین است. جهان در این مورد قضاوت خواهد کرد.
بدی به طول دنیا قضاوت کی.
همزمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور